ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما باشید با مجموعه ای از گزارش ها، خبرها، تحلیل ها و البته گفتگوها درباره داغ‌ترین مسائل ایران و جهان. به رسم همیشه اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرشته قاضی با آخرین خبرها.
ممنون هومن، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 6 عضو کرد گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله شبانه به یک پایگاه آمریکایی در شرق این کشور خبر داد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی نیمه شب به میدان نفتی العمر حدود 20 نفر هم زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق که مورد حمایت ایران است، روز یکشنبه از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر خبر داده بود. این اولین حمله گروه‌های نیابتی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی پس از آغاز حملات آمریکا به مواضع گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و عراق طی چند روز گذشته است. اما روزنامه فاینانشیال تایمز گزارش داده که برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی است و حکومت ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی مخفیانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است. بنابر گزارش روز یکشنبه این روزنامه، برخی حساب‌ها در دو بانک لویدز و سانتاندر در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فاینانشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه حکومت ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابجایی پول کند. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شعبه آن در بریتانیا از حدود 6 سال پیش مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. در شیلی اما پزشکی قانونی این کشور روز یکشنبه اعلام کرد شمار قربانیان آتش سوزی ها در این کشور به 99 کشته رسیده. این آتش سوزی ها که از چند روز پیش در مرکز شیلی و به ویژه در مناطق جنگلی آغاز شد، همچنان در بیش از 90 نقطه ادامه دارد و صدها نفر مفقود هستند. به گزارش رویترز، آتش سوزی ها اکنون به دو شهر ساحلی و معروف وینا دل مار و والپارای ایزو رسیده است. گابریل بوریچ، رئیس جمهور شیلی، با اعلام 2 روز عزای عمومی در این کشور از این آتش سوزی به عنوان فاجعه‌ای بسیار عظیم یاد کرده. علت این آتش سوزی ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. اما در 66مین مراسم اعطای جوایز گرمی، تیلر سویفت، مایلی سایرس و بیلی آیلیش، ستاره‌های زن موسیقی پاپ، مهمترین جوایز را دریافت کردند. در این مراسم که روز یکشنبه در شهر لس آنجلس برگزار شد، تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ، برای اولین بار در تاریخ 66 سالی گرمی توانست برای 4مین بار جایزه بهترین آلبوم سال را از آن خود کند. در بخش مهمترین هنرمند جدید هم جایزه گرمی به ویکتوریا مونه، خواننده زن 34 ساله رسید. سال گذشته در جریان اهدای جوایز گرمی، جایزه بهترین ترانه در بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی به تک آهنگ برای اثر شروین حاجی‌پور اهدا شده بود. میتونید جزئیات بیشتر درباره خبرها و همچنین خبرهای بیشتر را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و هومن همکارم همراه شماست.
با سپاس از فرشته قاضی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. شبکه دور زدن تحریم‌های وابسته به ایران، روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از دست داشتن 2 بانک مطرح بریتانیایی در این شبکه خبر داد. بازداشت وفا احمدپور، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی. و البته تازه ترین های حمله آمریکا به اهداف گروه موسوم، گروه شبه نظامیان حوثی در یمن. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، حملات آمریکا، بریتانیا و شماری از کشورهای همپیمان علیه مواضع گروه شبه نظامیان حوثی یمن همچنان ادامه داره، در همزمان با هدف قرار دادن اهدافی در خاک سوریه و عراق مربوط به گروه‌های نیابتی وابسته به ایران یا مورد حمایت ایران بهتره بگیم. برای گفتگو در این باره و با خبر شدن از آخرین تحولات مربوط به این عملیات نظامی همراه هستیم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. آقای جعفری، در خبرها آمده که در حمله ساعت گذشته 6 تن از نیروهای متحد آمریکا کشته شدند. در اون باره چه می‌دونی؟
بله، اونطوری که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، چندین گروه عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در یک حمله پهپادی که شبانه به پایگاه آمریکایی در شرق سوریه انجام شده کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تعداد کشته شدگان 6 نفر بودند. قابل توجهی که نیروهای در واقع جریان موسوم نیروهای دموکراتیک روسیه گروهی متحد با آمریکا هستند که به رهبری کردهای سوریه اداره میشن. همچنین رویترز به نقل از منابع محلی گزارش داده که این پهپاد از منطقه‌ای که نیروهای نیابتی ایران از اونجا بارها عملیاتی رو انجام دادن، این حمله رو انجام داده. ضمن این که گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق هم که مورد حمایت ایرانه، روز یکشنبه از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر خبر داده بود. این قابل توجهه که این اولین حمله در واقع گروه‌های نیابتی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی بعد از حملاتی که در روزهای اخیر ایالات متحده صورت داده بود و مراکزی و منافعی از گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و عراق را مورد هدف قرار داده بود.
خب همزمان با این تحولی که شما بهش اشاره کردید، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام هم اعلام کرده که نیروهای آمریکایی 4 فروند دیگر از موشک‌های حوثی‌های یمن رو منهدم کردند. در اون باره چه می‌دونیم؟ آیا حوثی‌ها واکنشی نشون دادند در ساعات گذشته؟
بله، در بیانیه که سنتکام بهش اشاره کرده گفته که این حملات در واقع از صبح روز یکشنبه به بعد انجام شده و 4 فروند از موشک‌های حوثی‌های یمن منهدم شده. ضمن اینکه آقای ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، هم در حساب توییتری یا ایکس خودشون تایید کردن حضور بریتانیا در این عملیات رو و در این حال اضافه کردن که این عملیات با موفقیت انجام شده و باعث تضعیف ظرفیت نظامی این گروه یمنی شده. حوثی‌ها به این مسئله به صورت مستقیم واکنشی نداشتند، اما محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب این گروه یمنی، با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا مصاحبه‌ای داشته و ایتالیا رو تهدید کرده در صورتی که این کشور تصمیم بگیره در ائتلاف اروپایی علیه حوثی‌ها مشارکت داشته باشه، این گروه ستیزجوی یمنی کشتی‌های ایتالیایی رو هم مورد هدف قرار میدن. پیشتر روز جمعه آقای گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، گفته بود که احتمالاً یک ناو و چندین جنگنده این کشور،
بله،
برای پیوستن به نیروهای ائتلاف اروپایی و حفاظت از کشتی‌ها به دریای سرخ خواهند رفت.
آیا از سوی تهران، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در ساعات گذشته ما شاهد اظهار نظر یا ارسال پیامی بودیم؟
ناصر کنعانی امروز نشست خبری داشته، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خیلی مبهم فقط به این اشاره کرده که تهران قطعا به دنبال تشدید تنش نیست و در این حال مدعی شده که عملکرد جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته هم این رو اثبات کرده. او در این حال اضافه کرده که ایران پیامش رو به صورت واضح به آمریکا رسونده، البته اشاره‌ای به این نکرده که این پیام‌ها چه بوده، اما مطابق معمول مدعی شده که آمریکا بخشی از راه حل نیست. نکته قابل توجه دیگه در خصوص ایران این هست که علی خامنه‌ای امروز با شماری از فرماندهان ارتش ایران دیدار داشت که در این ملاقات هیچ اشاره‌ای به تنش‌های اخیر در منطقه نشده، در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به اینکه کسانی که تو این دیدار حضور داشتن افراد نظامی بودند در این رابطه هم صحبتی بشه، اما دست کم تا حالا اونطوری که رسانه‌های ایران گزارش دادن او بیشتر بر مباحث مربوط به انتخابات پیشرو متمرکز بوده و دعوت کرده مردم بله. که در انتخابات شرکت کنه.
سپاسگزارم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، یکی از موضوعاتی که امروز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته وضعیت ایران هست در نتیجه آنچه که در روزهای اخیر شاهد بودیم در پی حملات آمریکا علیه گروه شبه نظامیان حوثی یمن و همچنین برخی از گروه‌های نیابتی ایران، گروه‌هایی که در عراق و از جمله در عراق و سوریه مستقر هستند. برای گفتگو در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حمید رضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر نظامی، و از او پرسیدم که آیا اقدامات آمریکا و همپیمانانش تا کنون بازدارندگی لازم را در برابر فعالیت‌های ایران و شبکه وابسته به ایران داشته؟
من فکر نمی‌کنم که دست کم تا الان بازدارندگی ایجاد شده باشه. همونطوری که شاهد هستیم به خصوص در مورد حوثی‌ها در منطقه دریای سرخ، حملات همچنان علیه کشتی‌هایی که مقصدشون اسرائیل هست و همینطور کشتی‌هایی که به هر حال متعلق به ایالات متحده یا بریتانیا هستند ادامه داره، و در مورد عراق هم حتی با وجود حمله اخیری که انجام شد در کمتر از 24 ساعت ما دو مورد حمله رو به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه کردستان عراق و همینطور در منطقه شرق سوریه شاهدش بودیم. ببینید، به نظر من این اقدامات، حملاتی که از جانب ایالات متحده انجام میشه و واکنش‌هایی که از طرف گروه‌های متحد ایران در عراق و در یمن دست کم تا به الان انجام میشه، یک تلاشی است برای ترسیم خطوط قرمز و همینطور برای تغییر قواعد درگیری، و این واکنش‌ها رو گروه‌های مورد حمایت ایران ضروری می‌دونن برای اینکه از شکل‌گیری اون چیزی که به زعمشون قواعد درگیری جدید هست که در اون ایالات متحده می‌تونه با خیال راحت هر منطقه رو در این کشورها بمباران بکنه خودداری بکنه. لذا پتانسیل تنش همچنان بالا هستش به نظر من.
خب آقای جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی به تازگی گزینه حمله نظامی به ایران رو رد نکرد. آیا چنین موضعی از سوی یک مقام ارشد ایالات متحده پیام خاصی برای جمهوری اسلامی داره؟
من به نظرم اون جمله رو به شکلی که در واقع بیان شده بود خیلی مهم هست که توجه بکنه. در پاسخ به یک سوال بود که ایشون گفتش که من انجام هیچ چیزی رو در هیچ جایی نه تایید میکنم و نه رد میکنم. این رو در واقع در چارچوب رویکرد مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک ایالات متحده من میدونم، برای اینکه به خصوص ایران به عنوان کشوری که به هر حال حامی این گروه ها هست احساس اطمینان خاطر نکنه. خیلی مهم بود یک جای دیگه این مصاحبه ایشون در پاسخ به یک سوال دیگری درباره اینکه آیا ما الان ایالات متحده رو در یک جنگ منطقه‌ای می‌بینیم، گفتش که عراق و مسئله حوثی‌ها تا حدی از همدیگه جدا هستن، اون چیزی که اینا رو به هم دیگه پیوند میده بحث ایران هست، و این به نظر من در محور روی کرده ایالات متحده هست، یک استراتژی مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک در درجه اول، و در درجه دوم حرکت گام به گام. یعنی این اقدامی که در عراق انجام شد به نظر من به شکل خاصی یک نوع هشدار بود، و نوعی که انجام شد که ایالات متحده آمدانه تلاش داشت که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشه، کمان که امروز هم CNN به نقل از دو تا مقام آمریکایی این رو اعلام کرد. ولی در مرحله بعد ممکن هست که گستره حملات بیشتر بشه. من هنوز هم فکر نمی کنم که در گام دوم مثلا ایالات متحده هدف قرار دادن جایی در داخل ایران رو مد نظر قرار بده. من برداشتم این هست که میتونه که درگیری به دریاها کشیده بشه، و دلیل این که مثلا ارتش ایران یک دو روز پیش یک بیانیه‌ای داد و هشدار داد که در واقع کشتی‌هایی که در پای آزاد داره، به خصوص اون کشتی بهشاد و ساویز، اینها اگر که هدف قرار بگیرن پاسخ خواهد داد. به نظر من نگرانی از همین موضوع، از یک سیگنال‌های احتمالاً منتقل شده به تهران.
در حال حاضر چه گزینه‌ای در مقابل تهران وجود داره برای اینکه از یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده پیشگیری کنه؟
جمهوری اسلامی با یک تناقضی در رویکرد خودش مواجه هست که خطر رو براش افزایش میده. این تناقض همین هستش که از همون روز 7 اکتبر، از زمانی که حمله حماس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اقداماتی که این گروه‌های به اصطلاح مقاومت انجام میدن رو یعنی اعتبارش رو میخواد به اسم خودش بزنه، ولی در عین حال هم از اینها اعلام براءت میکنه. این دوتا با هم دیگه همخوان نیستن. یعنی همه میدونن که به هر حال از زمان کشته شدن آقای سلیمانی، نفوذ واقعی ایران بر این گروه‌ها به شکلی که تمام اقدامات اینها رو تحت کنترل داشته باشه کاهش پیدا کرده. در عین حال این پیوستگی ایدئولوژیک و اون هماهنگی استراتژیک بین اینها هست، به هر حال همونجور که آقای سلیمان گفت، در دید در واقع سیاستمداران خارجی اینها رو به هم دیگه پیوند میده. لذا سناریوی خطرناک اینجا این هستش که حتی در شرایطی که ایران نخواد که جنگ اتفاق بیفته، که نمیخواد، و سیاستی هم که در پیش گرفته این هستش که مثلا در مقابل اقدامات آمریکا در عراق سکوت کرد، یعنی غیر از محکومیت کار دیگه ای انجام نداد، اما با وجود اینها اقداماتی که متحدینش انجام میدن ممکن هستش که به هر حال ایران رو به یک درگیری بکشونه. من در شرایط فعلی گزینه خیلی مطمئنی که بتونه ایران خودش رو به سلامت از این شرایط عبور بده رو نمیبینم، مگر اینکه اوضاع در غزه به هر حال آروم بشه و بعد از اون این گروه هم تصمیم بگیرن که سطح تنش رو بیارن پایین. وگرنه مثلا در مورد حوثی‌ها ایران دشوار خواهد بود، چون الان این یک جنگی شده بین حوثی‌ها و ایالات متحده. ایران حتی اگر بخواد هم نمیتونه که از یک حد بیشتر حوثی‌ها رو به خویشتنداری سوق بده، و اینجا تناقض اصلی هستش. منظور
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی با استناد به اسناد و ایمیل‌های متعدد به حساب‌های بانکی در دو بانک بزرگ بریتانیا پرداخته که جمهوری اسلامی از آنها برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده می‌کند. از پویان مکاری بشنوید.
فاینانشال تایمز نوشته اسنادی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد صاحبان این حساب‌ها به ظاهر شرکت‌های انگلیسی هستند که دفترهای آنها در مرکز لندن قرار دارند، اما در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و همچنین شعبه آن در بریتانیا از نوامبر 2018 مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. ایالات متحده این شرکت را بخشی از شبکه‌ای خوانده که در تأمین صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران نقش دارد و برای رساندن پول به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه همکاری می‌کند. فاینانشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه حکومت ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابجایی پول کند. این نمودار شرکت‌های سوری متعدد در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد که به نوشته این روزنامه با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به اسناد و ایمیل‌های متعددی که مشاهده کرده گزارش داده در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی شرکت‌های سوری متعددی در چین، ترکیه، روسیه و بریتانیا راه اندازی شده است. بنابر این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، برای انتقال پول از چین شرکت‌های سوری را در بریتانیا تأسیس کرد و به نام آنها در دو بانک بزرگ این کشور حساب بانکی گشود. فاینانشال تایمز یکی از این شرکت‌های سوری مستقر در بریتانیا را شرکت پیسکو ذکر کرده که مالک آن بر اساس داده‌های ثبت شرکت‌ها یک شهروند بریتانیایی به نام عبدالله سیاوش فهیمی است. با این حال به نوشته این روزنامه پیسکو در واقع توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی اداره می‌شود و عبدالله سیاوش فهیمی نیز همکار این شرکت تحریم شده است. این شرکت در بانک سانتاندر حساب دارد و این بانک در پاسخ به فاینانشال تایمز گفته است در مورد مشتریان خود اظهار نظری نمی‌کند، اما به شدت به تحریم‌ها پایبند است. این روزنامه به نقل از یک منبع گزارش داد که حساب شرکت پیسکو در بانک سانتاندر بسته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی و شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. پیش از این چند بانک اروپایی از جمله یونی کردیت و استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شدند.
پویان مکاری بودم و در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی قدسی، تحلیلگر اقتصادی، و از او پرسیدم که به رغم پیگیری‌های کشورهای غربی چگونه است که همچنان شبکه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد.
تجارت ایران توی سال‌های گذشته خب افزایش یافته. مثلا سال 1401 تقریبا 100 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران بوده و خب همینطور که می‌دونیم توی یکی دو سال اخیر فروش نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، تقریبا رسیده به روزی یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت که خب از طرق مختلف این صادر می‌شده و کشورهای مختلفی مثل چین و هند با تخفیف 2 برابر این نفت ایران خریداری میکردن. خب از سالها پیش نتورک یا سازمان تهاتوری تجاری ایران راه افتاده، از وقتی که اروپا میخواست اینستکس رو راه اندازی بکنه و خب راه اندازی کرد ولی انجام نشد. به خاطر همین مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم شاید بشه گفت اون عملی نشد، و اون همین هست که خب وقتی که ایران بتونه 100 میلیارد دلار تجارت داشته باشه، صادرات فقط داشته باشه، 80 میلیارد هم واردات داشته باشه، نزدیک شاید 150 تا 200 میلیارد دلار تجارت کلیش باشه، خب تو این تجارت خیلی از چیزاش گنگ و مبهم شاید خواهد بود. به خاطر اینکه صادرات انجام میشه، بعضی وقتا صادرات نفت ایران از طریق کشورهای ثالث مثل عراق صادر میشه، یعنی با کانتینرها فرستاده میشه به عراق و از اسکله‌های عراق صادر میشه روی نفتکش ها، و خب جریان مالیش هم از طرق مختلفی از کشورهای ثالث جمع‌آوری میشه و هیچ کدوم از این مبالغ دلاری شاید اصلا به ایران هم نیاد، ولی خب در همون نتورک تهاتوری که ایران تشکیل داده به صورت شرکت‌های مخفیانه‌ای که در خیلی از کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی مثل انگلیس، کشورهای اروپایی هستن، خب این کارهای تهاتوری رو انجام میدن.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید به نام کشور ترکیه، در گزارشی که اشاره شد از شبکه‌ای در 4 کشور چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا نام برده شده. با توجه به اینکه چین همینک یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در جهان هست و چین هم در این شبکه به ظاهر حضور داشته و نقش داشته، چقدر تحریم‌ها با توجه به چنین وضعیتی میتونن بازدارنده باشن در اون اهداف تعیین شده، اهداف تعیین شده از قبیل قطع کردن دسترسی گروه‌های نیابتی ایران به منابع مادی یا حتی تأمین برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی؟
نظم بین‌الملل و نظم جهانی که الان شاهدش هستیم دچار تغییرات و تحولات عظیمی هست. کشورهای غربی هستن و کشورهای متحد غیر غربی مثل چین، روسیه و یا حتی کشورهای بریکس. کشورهای غیر غربی خب یه مقداری سیاست‌هاشون متفاوت هست با سیاست‌های کشورهای غربی. سیاست‌های کشورهای غربی خب یه جورایی حمایت می‌کنه از دموکراسی و یه جورایی حمایت می‌کنه از حقوق بشر و مخالفت داره با گروه‌های تروریستی، ولی خب کشورهای غیر غربی مثل چین و روسیه همچنین سیاست‌هایی رو ندارن، ولی شاید حتی نقض حقوق بشر رو خودشون دائما دارن تکرار می‌کنن. برای همین سیاست‌ها کلاً یک فاصله‌ای بین سیاست‌های غرب و شرق وجود داره، و خب مادامی که این شرایط وجود داره غرب خیلی سخت بتونه با چین و روسیه وارد معامله جدیدی بشه که کشوری مثل ایران رو تحت فشار قرار بده.
چرا بانک‌های بزرگی در غرب الزامات بایسته رو رعایت نمی کنن و بعد با شرکت‌های سوری که وابسته هستند به احیانا جمهوری اسلامی یا دستگاه اطلاعاتی روسیه معامله می کنن؟
من فهم کنم بعد از دولت ترامپ و بعد از اینکه برجام شکل گرفت، یعنی قبل‌تر از دولت ترامپ، کلاً سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس تغییر کرد، و خب قبل از اون خیلی سختگیری‌های زیادی داشتن برای اینکه حساب حتی برای ایرانیان باز بکنن. بعد از برجام خب این محدودیت‌ها برداشته شد و برای ایرانیان مشکلی برای باز کردن حساب نداشتن. خب از همین جا، از همین نقطه بود که هر کسی از ایران میتونست بیاد و حسابی باز بکنه و اون حساب مادامی که بیاد مالیاتای خودش رو پرداخت بکنه و یک سری از شاخصه هایی که خیلی شاخصه های مینیموم هستن اونها رو میتونستن پوشش بدن، خب راحت میتونستن تراکنش مالی داشته باشن. بعد از اون هم دیگه سیاست های آمریکا از سیاست های اروپا دوری گرفت و خب برای کشوری مثل آمریکا خب همچنان همین این سختگیری ها وجود داره، ولی برای کشورهای اروپایی این سختگیری ها نیست. من فکر می کنم الان زمانی هست که به خاطر حمله به نفتکش هایی که در از دریای عدن و دریای سرخ رد میشن و به خاطر تحولات ژئوپلیتیک منطقه فکر می کنم فشارهای اروپا هم به ایران زیادتر خواهد شد و فکر میکنم به اونجایی بریم که محدودیت‌های تراکنشی و محدودیت‌های بانکی هم برای نه تنها کسایی که به حکومت و جمهوری اسلامی متصل هستن، بلکه برای خود ایرانیان هم محدودیت‌ها بیشتر خواهد شد.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصادی. وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، به گفته وبسایت‌های حقوق بشری شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه‌هایی در حمایت از اعتراض‌های 1401 ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به چند محل کار قبل و خانه‌اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور است خودش را تحویل دهد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه‌هایی در حمایت از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به محل کار سابق و خانه اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور از خودش را تحویل دهد.
یه رپری که دوستاش خواننده معروف بشه، مشهور بشه، دوستاش خیلی زحمت بکشه، دوستاش به خیلی جا برسه، ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد، وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد، منم جزی از مردمم، نتونستم سکوت کنم، ناچارم خودم رو تحویل بدم. من تک تنها بی پول آواره در به در، ولی تنها چیزی که تو من وجود داره امیده. شاید دستمو بشکنن، شاید پامو بشکنن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکردم تو زندگی. اینکه خانواده‌مو بگیرن، زنگ بزنن بگن بلند شو بیا.
مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون به صورت رسمی هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. وفادار اما گفته است که چیزی جز تبعیض و نابرابری نگفته و تاکید کرده که تنها چیزی که در او وجود دارد امید است.
شما ترور میکنید، اعتراض، ما هم میدونیم جریان فتنه ها رو، ما که به دنبال تجزیه نیستیم، خودتون میندازید اختلاف و ما خشم و قدرت و امید داریم، ما روزای خوب و نوید دادیم، ما تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم، همون دست گلایی که پرپر شدن نخواستن به حکومت سرخم کنن، اونا قهرمانای غایبن که بعد شهید شدنشون مطرح.
وفادار پیشتر با انتشار ویدیوی دیگری در اینستاگرامش از احضار به اداره اطلاعات خبر داده و نوشته بود که به مردم ایران وفادار است. او گفته بود تا زمانی که ناعدالتی ببیند تغییر موضع نخواهد داد.
اگه سرکوب حاکمه تو خطای انسانی من مقصرم، آبان 98 من مقصرم، اگه به دنبال گردن برای تناب.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، برخی از هنرمندان با تولید و انتشار آثاری اعتراضی با معترضان همراه شدند. مهدی یراحی، توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از جمله آنها هستند که آثارشان مورد توجه بسیاری از معترضان قرار گرفت و با احضار، تهدید، محرومیت از حقوق اجتماعی و تحصیلی و احکام زندان مواجه شدند. مرکز حقوقی دادبان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که وفادار در یک سال گذشته زندگی مخفی داشت. وفادار رپر معترض ایرانی 40 ساله است و با کارگری امرار معاش می کرد. او 17 سال است که در زمینه موسیقی رپ و هیپ هاپ فعالیت می کند. او زیر یکی از پست‌هایش در اینستاگرام نوشته بود: نمی‌دانم داستان زندگیم چگونه تمام می‌شود، ولی هیچ جایی توی نوشته‌هایم نمی‌خوانید که گفته باشم من تسلیم شدم.
و با این گزارش فرشته قاضی درباره بازداشت وفا احمدپور دامناب، رپر معترض ایرانی معروف به وفادار، به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از جمله با ما در تلگرام تماس بگیرید با این شناسه تماس: فرداگرام در پیام رسانه تلگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.